أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إن آیه 5 از سوره بینه هست و عرائزم هم پیرامون مبحث خلوصه. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است تسلیت عرض میکنم خدمت شما برادران و خواهران رو، و از طرفی ایام دهه فجر است و گرامی می داریم دهه فجر 57 رو و گرامی داشت می داریم کسانی رو که این فجر رو برای ما آفریدن. تشکر می کنم از زحمت وافری که برای برپایی این مجلسی که در اصفهان کم نظیر هست، زحمت فراوانی که برای برپایی این جلسه کشیده میشه. عزیزان، تا کسی خودش برپا نکنه جلسه را متوجه نیست چقدر زحمت باید نیروهای فراوانی، جوانها از برادر و خواهر زحمت میکشند، بسیاریشون اصلا حضور در جلسه هم نمیتوانند داشته باشند، اما به عشق و علاقه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شبانه روز دارن همینطور میدوند، تلاش میکنند تا این جلسه برپا بشه. و میوه جلسه زمانی است که افراد می نشینند و از معارف دین بهره می گیرند. اینجا وظیفه سخنران ها خیلی سنگین می شود. بنده مطالب متعددی رو در ذهنم دارم پیرامون مبحث خلوص، و بحث رو از تعریف خلوص آغاز می کنم که زیاد این کلمه به کار برده میشه. ببینیم تعریفش چیه. در تعریف خلوص بزرگان خیلی صحبت کردن، محققین هم همینطور. در اینا یک روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که امام تعریف کردن: العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. ترجمه روایت اینه: فرمان عمل خالص اون عملیه که شما در ذهنتون اراده نداری، یعنی نمیخواهی کسی ستایش شما رو بکنه جز خدای عزوجل. سه تا مطلب رو تو این تعریف دقت کنید. یک نکته این است که عمل خالص عملی است که قاطی نداره، مثلا آب خالص آبیه که با هیچی مخلوط نیست، ولو با چیز ارزشمندتر، حالا گاهی با خاک مثلا مخلوطه، خب گیم ناخالص، گاهی با عسل مخلوطه. معلومه آبی که با عسل مخلوطه ارزش او بیشتر از آبیه که مخلوط با عسل نشده. در این حال آب خالص و عمل آبیه که بالاخره با عسل مخلوط نیست. ما کاری نداریم که اون مخلوط شده ارزش آب رو بالا برده یا پایین آورده. خالص یعنی بدون قاطی. از ما عمل خالص خواستن، یعنی قاطی نکنیم. منتها نکته دومی که اینجا هست اینه که اون قاطی که من مثال زدم قاطی حسی است. یعنی آب هست با گل، با عسل. اینجا صحبت ما تو عمل خالص، عمل بدون قاطی این حسی نیست. لذا دقت کنید، امام فرمودن اراده نداری. اراده مال فکره. فرمود عمل خالص اینه که شما اراده نداری کسی ستایش شما رو بکنه. خب اراده نداری، پس من وقتی شما رو نگاه میکنم نمیتونم قضاوت کنم عمل شما خالصه یا نه، چون ارادتون رو من نمیبینم. من کارتون رو میبینم. نمیستدید نماز میخونید، میستدید قرآن میخونید، دارید خدمت به یک کسی میکنید، برای برپایی این جلسه دارید زحمت میکشید، عملتون رو میبینم، اما اینکه این عمل قاطی داره یا نداره با چشم دیگه نمیشه. این نکته رو باید دقت بکنیم. یعنی هر کسی اگه میخواد عملش رو ارزیابی بکنه باید به ذهن خودش مراجعه کنه. و نکته سوم اینه که ممکنه یک کسی تعریف بکنه از عمل خالص شما و تعریف او ضربه به خلوص شما نمیزنه. دقت کنید، یه بار دیگه تعریف رو میگم. تعریف عمل خالص این شد که شمایی که عمل خالص انجام میدید اراده ندارید، نمیخواید کسی تعریفتون رو بکنه جز خدا. اما امام نفرمودن عمل خالص آن است که کسی تعریف شما را نکنه. پس این دو حالته، دو چیزه. شما که دارید عمل خالص رو انجام میدید، تصمیمتون اینه هیچ کس از شما تعریف نکنه جز خدا، چون دارید با خدا دارید معاوضه میکنید. دیگرانی که دارن عمل خالص رو شما رو میدن، هی تشکر ازتون میکنن. اونا هم یه وظیفه دیگه دارن، شما نگران اونها نباشید. بهشون نگید از من تشکر نکنید یا بکنه، اصلا ول کنید. اونا وظیفه شد تشکره. من مثال میزنم، این قاری عزیزمون که با صدای خوبی داشتن تلاوت قرآن میکرده، این تلاوت تمام میشه بعد مجری محترم تشکر میکنه از اون. این تشکر مجری سبب نمیشه که قاری عملش ناخالص باشه. این کاری با اون نداره. قاری باید حواسش جمع باشه که من دارم برای خدا میخوانم، با او دارم معاوضه بکنم، عوضش از او میخوام. انتظار نداشته باشه کسی صدایش رو بکنه. همین که انتظار ندارد کافیه. اما اگه انتظار داشت عمل میشه ناخالص. پس ناخالصی مربوط به فکر خود شخصی که داره عمل رو انجام باید به فکر خودش مراجعه کنه، ببینه چیه، کارو برای کی دارد میکنه. اگه برای خداست عوضش از اون میگیره. خب اینجا من آیه نوی سوره انسان رو میخونم بخونم براتون. سوره انسان سوره ایست مال اهل بیت علیه السلام، مال همون سه روز روزهی که اهل بیت گرفتن، سه روز روزه گرفتن، اما افطارشون رو که نون جو بود، چیز دیگه هم نداشتن، آب بود و نون جو، دیگه خورش و اینا نبود، یه پنیری سبزی هیچی نبود، نون جو بود، بنا بود افطارشون یه مقدار آب میل کنند و نون جو خالی میل کنند. خب همونم فقیر و مسکین و عزیز سه روز به ترتیب اینا همدیگر رو ندیده بودن پشت صحنه و قصه اتفاق افتاد که شب اول شخص اومد و مسکینی هستن به من اطعام بکنه و اینا پنج تا نون جو آماده کرده بودن برای پنج نفر که روزه گرفته بودن، همه این پنج تا رو دادن به این جدا نیاز داره و نگفتن به او که ما روزه بودیم، غیر از نون جو هم چیز دیگری نداریم، یا بخوان تنصیف بکنن دو تا سه تاشو به او بدن، خودشون هم یه دو تا نونا بردارن الان تقسیم کنن، این کارم نکردن چون دیدن او خیلی نیاز داشت، گفتن فعلا نیاز او مقدمه. هیچی هم به او نگفتن، نگفتن خونه چیز دیگه هم نداریم ما، هیچی اینا نگفتن که نونو بشتدن، اومدن تو خونه و آب خوردن. حالا اینا نذر کرده بودن که سه روز روزه بگیرن، سحر باز این مقدار آب میل کردن و روز دوم باز روزه گرفت، مجددن یه مقدار نون جو پنج تا عدد آرد کردن و زحمتشو اون زمان اینطوری بود، از نونوایی نون نمیگرفتن، داخل خونه باید آرد میکردن، خب زحمت آرد کردن و خمیر کردن و نون پخته همه اینا داخل منزل بود، اینا رو انجام دادن، پنج تا نان جو آماده شد، موقع افطار مجددا در خانه کسی اومد، گفت من هم بالاخره محتاج هستم. همون عمل روز دو اول و روز دو هم انجام دادن و خودشون آب افطار کرد، اما بدن خیلی ضعیف شده بود، باز سحر یه مقدار آب میدن، هیچی تو خونه نبود دیگه طبق نظرشون بعد روز سوم هم روزه میگرفت، به نظرشون عمل کردن و روز سوم دیگه خیلی گرسنه شده بودن، مجددن اون بخش سوم رو آرد کردند و نون جو رو آماده کردند و خواستند به افطار میل بکنند. حالا دقت کنید، روز سوم باید خیلی یک کسی مهم باشه، از نظر جایگاه و مرتبه خیلی باید بالا باشه تا تو مقایسه شما میگید خب بالاخره اونم یه جایگاهی داره، یه کمکی رو او بشه. اتفاقا روز سوم به عکسه و روز سوم شخصی که آمده بود قرآن میفرماد اسیر، اسیر یعنی کسی که اصلا دین نداشت، مسلمان نبود، اما اسیر مسلمان ها شده بود. خب این آمد و گفت من نیاز دارم به من کمک بکن. خب دو مرتبه میبینید که روز سوم با اینکه اسیر آمده اصلا مسلمان هم نیست، باید به قول ما بی اعتنای به او باشن، هیچ اعتنای نکنن، اما میبینید روز سوم به اون اسیر کمک کرد و هیچی بهش نگفت. حالا آیه رو دقت کنید، داستان رو شنیدید، آیه رو دقت کنید رو کلمه ارادهی که تا تو تعریف امام صادق علیه السلام بود میخوام رو آیه دقت کنم. انما نطعمکم لوجه الله. این سه روزی که نان جو رو دادن، اینها نظرشون این بود که ما اطعام میکنیم مخاطبین خودمون رو برای وجه خدا، یعنی میخوام خدا به ما رو بکنه. وجه همه صورت رو میگن، اما خدا که صورت نداره. خدا صورتشو به ما بکنه یعنی به ما توجه بکنه، کنایه از اینه. ما برای وجه الله اطعام کردیم. دنبالش میفرما لا نورید و من کن. این لا نورید و همه اراده ایست که دنبالش میگشته. لا نورید و منکم جزاءً ولا شکورا. میگن ما اصلا اراده نداریم که مخاطب ما جزا بده یا تشکر بکنه. جزا بده یعنی نون بشتریم، اونم نون به ما بده. جزا تکافی عمله، یعنی جبران بکنه عمل ما رو با یه عمل دیگه. اما تشکر یعنی تکافیه عمل ما رو با زبان بکنه. بلد نیست، پول نداره، اون نمیتونه به ما نون بده، خیلی خب با زبان تشکر میکنه. اما اهل بیت علیهم السلام میگن ما اراده نداریم که شما از ما تشکر بکنید یا جبران بکنید. لا نورید و منکم جزاء ولا شکور. خب وقتی میگن لا نوریدو یعنی ما اراده نداریم، آیا اون مخاطب مسکین یتیم اسیر اونا اون سه روز آیا اونا تشکر کردن یا نکردن؟ قرآن حرفی نمیزنه. ما میگیم اگر کار اخلاقی کرده بودن قطعا تشکر کردن. رسمش هم من میدونی وقتی کسی یه هدیه به کی میده خود تشکر میکن. بنابراین تشکر اونها ضرر نمیزند به خلوص اهل بیت علیهم السلام. اونها یه وظیفه دیگه دارن، اینا هم یه وظیفه دیگه. وظیفه کسی که داره عمل انجام میده اینه، میگه من تو ذهنم کاری به مخاطب ندارم، میگه تو ذهنم اصلا تصمیم ندارم که این آقا جبران بکنه یا تشکر کنه. اما یقینید پس فردا هفته دیگه میبینید جبران کرد، حتی ممکن یه چی بهترش آورد. ما بهش نون داده بودیم، اون بعدش یه دست غذا آورد. اون ممکنه این کارو بکنه، دستش درد نکنه. ممکن نباید رد بکنیم که احسان کسیه که به نظر لطف کرده. اما این ضربه به خلوص ما نمیزنه. ضربه به خلوص هرچی هست تو فکره. ببینید اون وقتی که داریم کار انجام میدیم تو ذهنمون اینه که این آقا جبران بکنه، عمل میشه ناخالص. اگه تو ذهنمون اینه که نه کار به این نداریم، میخواد تشکر برو میخواد نکن، عمل میشه خالص. تو نیکی میکنه در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد بازا. شاعر البته شعر رو برای یه معنی دیگه گفته است، من دارم یه معنی دیگه ازش استفاده کنم. شاعر این نکات که ما گفتیم و این معارف دقیق قرآنی که بلد نبوده، که اون یه چیز دیگه تو ذهنش بود. شاعر چی میخواد بگه؟ میگه هر کاری کردی مطمئن باش خدا پاداشتو میده. یه روزی محتاط میشه تو بیابان، شما نیکیتو بکن و برو. تو بیابانم که شد خدا پاداشتو میده. ما چی میگیم؟ ما میگیم تو نیکی میکنه در دجله انداز، یعنی اراده نداشته باش اون وقت که داری نیکی میکنی، تو فکرت این نباشه که طرف مقابل ازت تشکر بکنه. بنداز تو دجله و برو، یعنی منتظر نه پاداش عملی نه پاداش زبانی نباش. یعنی ما داریم از شعر استفاده کنیم برای لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا، یا اون جمله امام صادق علیه السلام الا تورید ان یحمدک علیه احد الا الله عز و جل. ما شعر رو اینطوری معنا میکنیم چقدر قشنگتر هم میشه. و میگیم شما که نیکی میکنی بنداز تو دجله و وای نسای نگاه تو چشش بکن که از شما تشکر بکنه یا فردا بیاد یه چیزی بهتری به شما بده. نه، شما داری به خدا معاوضه میکنی، برو. وقتی رفتید مطمئن باشید که پاداشتون رو خدا میده و میشه عمل عمل خالص. خب این تا اینجا صحبت ما بود راجع به تعریف. اما ما یه بحثی داریم راجع به ضد عام و ضد خاص که یه اصطلاح علمیه، اما با یه بیان ساده عرض میکنم میخوام یه نتیجه خیلی خوبی تو عمل خالص ازش بگیرم. و اون نکته اینه، اگر به شما یه دستوری دادن یه کاری انجام بدید، وقتی اون کار واجب بشه دو تا کار رو شما باید ترک کنید. یک، ترک همون کار. دو، ترک اعمال دیگری که مزاحم این کار میشه. دو تا چه؟ مثلا من مثال میذارم، اگه گفتن واجب است نماز بخونی، ببینید وجوب نماز دو تا چیز رو به گردن شما میاندازه. یک، ترک نکن نماز رو، یعنی کل عمل وقتی واجبه و ترکش میشه حرام میگه، ترک خود عمل. دو، ترک نمیگیم، اما وقتی میگه نماز بخون معناش نیست که غذا خوردن و خوابیدن و حرف زدن و تلفن و چی هر کار دیگری که مزاحم نمازه اینا رو انجام نده، چون میخواد نماز بخونه دیگه. اون معنای اول که ترک نماز است و میگن ضد عام، اصطلاحا میگن ده، اما اونایی که منطق خوندید میدونید که این ضد نیست و نقیزه در واقع. اما خب اینم یک اصطلاحه و کاری به بحث تضاد و نقیزه اینش الان ندارم که بخارم. یه اصطلاح علمیه که وقتی نماز واجبه ترک نماز میشه ضد عام، یعنی کل عمل رو بخواهی ترک کنی نباید این کار رو بکنی. دو، اون اعمال دیگری که نمیذاره شما نماز بخونی، مثلا میشین قضا، اونا رو نباید انجام بده، راه رفتن و حرف زدن و خوابیدن و دویدن و نمیبرم این ور اون ور نگاه کردن، همه اینا میگه ترک کن تا بتونی نماز بخونی. اونا رو میگن ضد خاص. چرا میگن ضد خاص؟ یعنی یه عمل خاصی رو دارید انجام میدید که این عمل در تضاهم با نماز شماست. خب ما دیگه حالا با یه بیان ساده گفتیم که دیگه افراد کم سن و سال هم تو جلسه خوب متوجه بشن چی میگیم. عرضم اینه عزیزان، خدای متعال وقتی از ما عمل خالص میخواد، اونم با تأکید، که تأکیدش نفی و الاست که تو آیهی که اول سلمان کنن، خبشون بعض از آن نبودن دوره تکرار میکنن، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. یعنی اول نفی میکنه، میگه هیچی ما به شما امر نکردیم، ازتون هیچی نخواستیم، الا چی؟ الا لیعبد الله مخلصین له الدین. تنها چیزی که ازتون خواستیم عبادت خدا خالصانه. از این که اول نفی کرد، گفت هیچی نمیخوایم، بعد گفت الا عمل خالصانه، ما ازش حصر میفهمیم. حصر چیه؟ فقطی که تو فارسی میگه. این فقط قطع اشتراکه، یعنی فکر نکن دو نوع عمل ازت خواستیم، سه تا خواستیم، نه، هیچی نمیخوام جز یه عمل، عمل خالصانه. خب این هم با تأکیده اشتراکش رو حضم میکنه، میگه ما از همه تون عمل خالصانه رو خواستیم. حالا عمل خالصانه دو تا ضد داره. وقتی بهتون میگن فقط عمل خالصانه انجام بدید، یه ضد عام داره یه ضد خاص داره. ضد عام چیه؟ اینه که کل عمل خالص رو ترک میکنه، حق نداره. بهتون دستور داده شده عمل خالصانه انجام بده، یعنی ترک نکن عمل خالصانه. یک. دو، عمل ضد خاص. این اول ضد عام بود دیگه. ضد خاص چیه؟ اینه که عمل دیگری انجام بدید که قاطی داشته باشه، اونو میگن ریا. اینم نهی دارید. پس آیه شریفه یه امر میکنه به عمل خالص، دو تا نهی شما ازش استفاده میکنید. یکی این که ترک بکنید عمل رو، اصلا عمل خالص اون نماز خالص اصلا انجام نده. دوم این که برید مشغول یک کار دیگه بشید که مزاحم عمل خالص باشه، اونم نهی دارید. حالا اون عمل دیگه میشه، یکیش عمل ریاییه. عمل ریایی چیه؟ اینه که من انجام میدم عبادت رو و قصدم، همون اراده که گفتیم، قصدم این است که مردم ستایش بکنن، تجلیل بکنن، تشکر بکنن از من. یعنی دارم با تشکر مردم معاوضه میکنم. خب این نکته رو هم دقت کردید. حالا مطلب بعدی رو عرض میکنم. ما تو کارهامون یه اعمال تعبدی داریم، یه اعمال توسلی داریم. فرق اعمال تعبدی و توسلی هم با یه بیان ساده میگن. دو نوع کار ما انجام میدیم. اعمال تعبدی اعمالی است که وقتی انجام میدیم حتما باید نیت قربت الله توش بیاریم، بهش میگیم قصد تقرب، مثل نماز، روزه، حج، جهاد، اینا اعمال تعبدیه. یعنی حتما میخوام بندگی خدا رو بکنیم. مثلا کسی که میخواد نماز بخونه، مگه میشه تو وایسد نماز بدون نیت؟ یا نیتش نشون دادن به دیگران باشه، غلطه، نماز باطل. پس یه سری اعمال داریم تعبدی اینطوری، یه سری اعمال هم داریم که نه تعبدی نیست، اونا بهش توسلی میگیم، یعنی وسیله است برای رسیدن به یک کار دیگه. مثل چی؟ مثل اینکه من وقتی میخوام نماز بخونم باید لباسم رو تطهیر بکنم، لباسم نجس شده باید آب بکشم. حالا اگه میخواستم آب بکشم یا دستم، این که نیاز نیست که من نیت قربت الله بکنم. اگه دستم نجس بود بدون نیت زیر آب گرفتم، یا حتی میخواستم ریا بکنم نشون رفیقم، آخرش دست من پاک میشه، پاک که شد بعد میتونم نماز بخونم. اینطور نیست که بگم اگه ریا کردم دست به نجاست باقی میمونه. لباس کردم تو آب و در بردم، یه فشاری هم میدم، لباس که نجس بود اگه تو آبی که به اندازه کر آب داره بکنم در بیارم بعد یه فشار بدم، لباس پاک میشه. آیا نیت هم جزشه؟ نه، میگیم از امور توسلیه، وسیله است دیگه. اما خود نماز چی؟ نمیشه بدون نیت بخونه. این تمام کارای ما اینطوریه، بعضیش تعبدیه بعضیش توسلیه، بعضیش هم مشکوک است که نمیدونیم از تعبدی هست یا توسلی ها. مثل چی؟ از اینا هم مثال خیلی داریم. حالا من موارد مشکوکم داریم که دقیقا نمیدونیم جزء کدوماشه، آیا باید نیت بکنیم نکنیم، اگه نیت نبود باطل عمل یا باطل نیست. مثلا غسل دادن میت و کفن کردنش و دفنش نام واجبه، آیا اینا لازمه با نیت باشه؟ یعنی باید خالصاً باشه؟ یا این کسی ریاءن کرد اصلا برای پول کرد، که من غسل میدم پولشو میگیرم، که الان پولم میگیره شهرداری کسای اونجا گذاشته تو قصابانه پولم میگیره، اما بحث شرعیش اختلافه که آیا میتواند پول بگیره یا نه، آیا باید نیت بکنه یا نه لازم نیست نیت بکنه. وقتی داره کفن میکنه به قامت میت، بگه قربت الله این کارم کنم یا نه اصلا نیاز نیست. خب حالا من از این موارد مشکوشم صرف نظر بکنم، این به دردتون خیلی نمیخوره. اون چه مفیده برای شماست اینه، امور تعبدی شرط صحتش نیت خلوصه. شرط صحتش یعنی اگه من نیت خالص نکردم و نگفتم قربت الله، عمل باطله، صحیح نیست. اما امور توسلی شرط کمالش باز نیته. اگه نیت کردم عمل من کامله، اگه نیت نکردم عمل کامل نیست اما صحیحه. همون مثال آب کشیدن دست که مثال زدم، و میخوام نماز بخونم دستم نجس، وقتی میرم دستم آب بکشم چه نیت بکنم چه نکنم صحیحه، دست پاک میشه. حتی بالاترشو بگم، خواب بودم تو خواب دستم رفت تو آب و در اومد، بعد که بلند میشم متوجه میشم دستم تو آب رفت، اصلا نیتم نداشتم، پاک میشه دست. یا فراموش کردم دستم نجسه، رفتم سر آب و چشم به آب افتاد، گفتم بذار یه مشت آب بزنم به صورت، دست کردم تو آب و آب زدم به صورت، بعد یادم اومد که دستم نجسم بود اما خب زدم تو آب، خود به خود پاک میشه دیگه. دید امور توسلی شرط صحت او نیت نیست، اما شرط کمالش نیت هست. یعنی اگه میخوام این آب کشیدن دست ارزشمند بشه، دوره باید همونم نیت خدایی بکنم، بگم خدایا من دارم برای تو آب میکشم دست، میخوام بیام نمازت بخونم. وقت چی میشه؟ همون آب کشیدن دست یه ثواب پیدا میکنم. میخوام غذا بخورم، اینو یاد بگیریم تو همه کارامون میاد، همه کارها میخوام غذا بخوریم، میخوام حرف بزنیم، میخوام راه بریم، میخوام بخوابیم، تو همه کارامون این کارا توسلیه دیگه، اینا هیچ کدوم که نیت نمیخواد، اما همه این کارا شما بیاد نیت براش بکنید، عملتون کامل میشه. مثلا میخواد بخوابید، نیت کنید بگید خدای من میخوام زود بخوابم، خب سحر باشم اول وقت، نماز صبح اما میخوام اول وقت، نیت میکنه. اون شبی که نیت نکنید هم تو بخوابید هیچ ثوابی نداره، خوابتونم باطل نیست که بگم چون نیت نکردید باطل، نه خواب درسته، خواب خواب. اما شما همین توسلیات رو میاد یه نیت خدایی بهش میکنید، مقدمه قرار میدید برای یه کار خوب، میگید خدای من اگر زود نخوابم صبح بیدار نمیشم، زود میخوام که صبح بیدار شم، این خوابتون میشه سوال. غذا میخواید بخورید، یه وقت هم تو بدون نیت غذا میخورید هیچ ثوابی نداره، اما یه نیت میکنید، میگید خدا من غذا میخورم بدنم تقویت بشه بتونم به پدر مادرم خدمت بکنم. ببینید همین که اینو مقدمه یه کار خوب قرار دادید، میگه بدنم ضعیف باشه نمیتونم، میخوام برم خدمت بهشون بکنم، میخوام برم درس بخونم مثلا، یا میخوام روزه بگیرم سحری که میخورن برای چیه؟ اگه نیت بکنه انسان که من میخوام فردا روزه بگیرم، میخوام سحری بخورم، تا اگه نیت بکنه این سحری خوردنش ثوابه. آقایان و خواهران، با این بیانی که گفتم کل زندگیمونو میتونیم رنگ خدایی بهش بدیم. همه کارامونه. اگه فقط حواسمون جمع باشه، میخوایم حرف بزنیم، برای خدا حرف بزنیم، نیت کن که من یه حرف رو به این آقا میزنم، بلکه روشش عوض بکنه، تو مسیر خدا بیاد، همین شد، ثواب بیاد. من میرم فلان جا خرید بکنم، این خرید همینطوری نرید برای دنیاتون، نیت کنید خب خرید بکنم تا مثلا زن و بچه من نفقشون رو بتونم بدهم. هم بگید خدایا تو دوست داری که من خدمت بکنم به خانومم، به پدر و مادرم، یا جوانیست میخواد خرید بکنه، میگید خدایا من خرید میکنم تا، چون تو دوست داری به پدر و مادرم خدمت کنم. این تا نیت میکنه رنگ خدایی، اینا سبقت الله بهش میگن، سبقه یعنی رنگ، اما خدا رنگ نداره ها. چیه این سبقه؟ دقت کنید چی میخوام بگم. خلوص یه رنگیست که رنگ زداست. خیلی جالب، اون دیگه اینو نداشتیم، رنگ رنگ زدا باشه، اما خلوص اینطوریه، رنگ خداییست که تمام رنگای غیر خدا رو میزداید. اون روزا میگفتن پرده کعبه که سیاهه چرا؟ یکی از دلیلاشو از حکمتایی که براش گفته میشه اینه، پرده وقتی رنگای دیگه باشه، مثلا قرمز باشه، سفید باشه، اون رنگ خودشه، یه رنگه، اما سیاه جامع همه رنگ هاست. یعنی شما 20 رنگ رو بردارید رو هم بکشید، آخره چی میشه؟ سیاه میشه. اما اگه یه دونه رنگ رو کشیدید، مثلا رنگ آبی باشه، فقط آبیه، قرمز تنها رو بکشید، قرمز نه، بعد بیاد آبی و قرمز رو رو هم بکشید، مثلا نارنجی میشه. اون وقت که بیاد همه رنگا رو 20 تا 30 تا هرچی رنگ از این، حالا نمیگم این کار رو بکنید، تو ذهنتو تصور بکنید، اسراف نمیخوام بکنید، اما دیگه میدونید دیگه، اگه همه رنگا رو هم بکشید آخر چی میشه؟ سیاه. یعنی سیاهی جامع همه رنگا. گفتن کعبه که پرده اش سیاهه، میخواد بگه ما همه انسانها را از همه گروه ها، از همه زبان ها، بین المللی دیگه، هر زبانی بیاد مشاهران همه را قبول میکنه، از هر نژادی باشه، یکی قیافه سیاهه، یکی سفیده، یکی زرده، یکی کوچیکه، یکی بزرگه، یکی جوونه، یکی پیره، یکی افتاده است، یکی زبونش بزن فارسیه، یکی عربی، هر کسی هم یه جوری داره در میزنه، اما همه آمدن به عشق خدا دارن دور کعبه میچرخن. وقتی گفتن رنگ پرده میشه سیاه که هیچ ویژگی نداشته باشه، اما الان دارم یه چیز بالاتر میگم، رنگ سیاهی رنگ زدایی دیگه نمی کنه، رنگ های دیگه رو که پاک نمی کنه. خدمتون دارم میگم خلوص اگه کسی پیدا کرد تمام ناخالصا رو میذاره کنار. چقدر زیبا میشه. خب حالا بیایم این نکته رو دقت، من دو سه نکته دیگه من توضیح نمیدم، یک ناراحت نشید، میخوام زود 30 تا مطلب رو تا الان گفتیم، چند تا مطلب دیگه بگیم ببینم میشه تا 40 تا مطلب رو امشب گفته باشیم و بحث رو جمعش بکنم. خدای متعال آیه 82 و 83 سوره صاد، این رو هم یه اشاره بکنم، خدای متعال از ما گفتیم فقط عمل خالص رو میخواد، اول خالص وقتی امر به او شد تو سوره بینه گفتیم نهی کرده است از ضد عام و ضد خاصش، یعنی ترک بکند اصلا عمل خالص رو، یا عمل دیگری انجام بدید که ناخالص بود، هر دو رو نهی میکنه. به شما امر کن به یک کار، فقط گن عمل خالصانه انجام بده. عمل خالصانه رو اگه بخوام تشبیهش بکنم تا زود نتیجه بگیرم از صحبتم، تشبیهش میکنم به یه مملکتی که رئیس اون مملکت خالصانه نفوذ داره در کل این مملکت، حتی تو اون زوایای آخرش، یعنی مملکت تحت مدیریت یک نفر است تا اون آخر تا لب مرزش، اون شد خالص، یعنی کس دیگه نفوذ نداره. اما یه وقت این آقای رئیس این مملکت فقط پایتخت رو گرفته است و یه مقدار شهرهای اطرافش رو، به اون کناره که میرسه زیاد نفوذ نداره، وقت میدید که قاچاقچی ها یواشکی میان یه سرک میکشن و نه کسی هم مزاحمشون نیست، قاچاق ها وارد میکنن، یا نه از این طرف بنزین اینا رو بندن قاچاق میکنن میبرن، یا اخیراً که گوشت رو گوشتن هم دارن صادر میکنن میبرند. اینه دیگه، وقتی که رئیس مملکت، رئیس جمهور نفوذ نداره روی مرزها، اشرار و مخالفین از اون گوشه ها چکار میکنه؟ نفوذ میکنن، چه وارد بشن چه خارج بشن. حتی مرزبانان ما رو دیدید چه وقت بشد بیسر شد یه مرتبه اومدن رو بودن بردنشون، برای دوستشون آزاد شدن، دعا میکنیم خدا به زودی به آبروی فاطمی زهرا سلام الله همه شون انشاءالله سالمن آزاد بشن برگردن به اتاقشون. خیلی سخته برای پدر و مادرانشان، تو نگرانه، برای اینا هم وطنان ما هستن، ما دعاشون میکنیم انشاءالله خبر آزادشون به زودی بیاد. حالا عرضم اینه، این مثال بود زدن، از این مثال شما بیاد رو دل من انسان، شما اگر نفوذ داشتیم رو کل دلمون تا اون زوایای آخرش و نگذاریم غیر خدا وارد بشه، این دل میشه خالص برای خدا. اما اگر زیاد نفوذ نداشته باشم، اون گوشه کنارای دل یواشکی شیطان که نفوذ میکنه، یه چیزایی دیگه تو کله من میکنه. چی میگه به من؟ به من میگه این کار خوب که میکنی، مشتری خیلی پیدا کردی، ببین چقدر مرید پیدا کرده، دارن تعریفت رو میکنن، مثلا سخنرانی هم شده آنمیان رو تعریف میکنن، که عوض این که من فکرم برای خدا باشه، بگم بابا من فهمدم چیه، چی بگم برای مردم که خدا رو خوش بیاد، میخواد مردم خوشون بیاد، میخواد نه، میخواد ده تا باشه، میخواد صد تا باشه، چیکار به اینا دارم حرف هم بزن، میرم دین چی گفته، بعدم بهترینش رو انتخاب بکنم. یعنی بهترین چیزی که شما نیاز دارید که وقتی بلند میشید بگید 40 تا مطلب یاد گرفتم، 5 تا آیه قرآن خونده باشیم، 5 تا روایت خونده باشیم، اینا هر کدامش همون آیه که اول خوندم فوری گفتم 3 تا نکته، الان با 3 تا نکته تفسیریش آشنا شد، تعریف خلوص رو گفتم 3 تا نکته در ذیل تعریفش گفتم، بعد اومدیم آیه سوره انسان رو گفتیم، باز چند تا نکته تفسیری گفتیم. دید الان همتون ذهنتون آماده میشه، 40 تا مطلب به ذهنتون منتقل میشه، از این 40 تا 10 تاش هم ممکنه بگید قبلا شنیده بودیم، خیلی طوری نیست، تأکید میشه، 30 تاش هم تعلیم میشه، یه مشکلی نیست. اما اون چی که مهمه اینه که گوینده شنونده اینا خیلی وظیفه سنگینی همه ما داریم، تو نیست که بیان وقتمون هم تو هدر بدیم، بخیر از وقتمون باید کمال استفاده رو بکنم. خب دارم اینو عرض میکنم، میگم ما تو دلمون باید نفوذ کامل داشته باشیم، نفوذ کامل اگه نداشته باشیم مرز دلمون اون گوشه کناره شیطان میاد وارد میشه و به من میگه وقتی کار میکنی ببین افراد دارن خوشحال الان تعریف دو میکنن چی؟ عمل میشه ناخالص. خب عمل ناخالص که شد کار خراب میشه. خب حالا آیه 82 سوره صاد رو توجه کن. قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین. شیطان گفت من به عزت خدا قسم همه این انسان ها رو فریبشون دارم، همه شون رو دم پس. کسی نمیتونه بگه من از دام شیطان فرار میکنم. همه میفتن تو تله گیر میفتن، فقط یه دی اصلا تو تله شیطان نمیفتن. اونم شیطان نگفت من سراغشو نمیرم، میگه نمیتونم، نه نمیخوام. خواستنشو که میخواد، میخواد اون آرام فریبشون بده، میگه زورم به اینا نمیرست. اون سی مرغ رو شنیدید داستانشو که اینا تله گذاشتن و سی تا پرنده افتادن گرفتار شدن. بعد گفتن چیکار کنیم؟ اون بزرگ این پرنده گفت همه با هم یک با اتحاد پرواز کنیم تله رو ببریم بالا. همین کار رو کرد. یه وقتا همه پرواز دادن و تله رو بردن تو آسمون. اون صیاد همشه اومد جان دید اصلا تله نیست. ما چه بکنیم؟ شیطان گفت یه دی رو من نمیتونم، یعنی هرچی هم تله براشون بذارم اینا تله رو میبرن تو هوا، میرن خدایی هم دیگه، چه بکن؟ اون یه گروه دقت کنید مخلصین. من دیگه وارد مخلص و مخلص نمیخوام بشن، نه هر کدوم یه بحثای عمیق اعتقادی داره، اما فقط بهتون بگم روی این کره زمین یه تعداد کمی هن شیطون نمیتونه، زورش نمیرسه اینا رو فریبشون بده. هرچی زور میزنه اونا کسایی که مخلصن. یه عرایزا داشتم، حالا یه نتیجه بگیرم. ما یه انقطاعی داریم، انقطاع زاهدین، بعدش میشه انقطاع مخلصین و مخلصین. این بحث امشب هم به درد اینم میخوره. انقطاع زاهدین یعنی دل، انقطاع یعنی دل کنده شده. دل وقتی کنده میشه یه وقت انقطاع زهد یعنی انقطاع از دنیاست، دلکنده از دنیاست. چه مال دنیا بهش برسه یا نرسه روش هیچ تأثیری نداره، استفاده میکنه دو. استفاده مال جسمه، مثل این لباسی که پوشیده استفاده جسمی میکنه، این لباس میپوشه، غذا میخوره، مسکن داره، ازدواج و همین کاری که کفار میکنن مؤمن هم دارد میکنه. اما فرق کافر و مؤمن تو اینه که اون کافره اتصال جسمی که داره اتصال روحی هم داره، یعنی اینا رو بر خودش کمال میدونه. آی ترامپ ها دونید وقتی پول براش ارزشه فقط همینه، خود به پول برسه، تربیت اصلا تو فکرش نیست، چیزا هم سرش نمیشه، دنبال پوله. بقیه هم همینطور، اونایی که کافرن هم همینه، دنبال پول هم، دنبال سلامتی جسم هم، دنبال غذا و خوراک و دنبال ریاست هم. وقتی هم اینا رو بهش میرسه بیگه تمام میشه. مؤمن چی میگه؟ مؤمن یه درجه بالاتر میره، میگه جسم و نیازش رو تعمیم بکن اما دل کنده باشه. یعنی اینا کمال برای خود ندون، اون وقتی وصل به خدا میشی اون کمال میشه. انقطاع زاهدی، انقطاع زاهدین یه مقدار میاد جلو خالص میشه انسان. مرحله دوش انقطاع مخلصین و مخلصین، یعنی من تو دلم وقتی قاطی دارد غیر خدا و خدا با همه من کی خالصم؟ مثل این آبیه که اینجاست قاطی داره، آب هست اما یه مقدار مثلا خاکم توشه، یا نه خاک نیست شربته، از هم ممکنه عسل هم ریخته باشه، آخرش آب خالص نیست. ما باید رنگ خدایی دلمون داشته باشه. چطور من فقط خدا بیاد و قطع اشتراک بکنم بیچینم دست ما خواهران چون نمیبینن ما دیگه مجبوریم بگم بیچینیم که اونا متوجهشن چی گفتیم. این که باید بچینیمش غیر خدا را راهش اینه انقطاع. سر اعتکاف تو همینه. کتاب خیلی نوشتن برای اعتکاف ها اما هیچ کدوم من تا حالا هرچی دیدم هیچ کدوم هنوز بحث سر اعتکاف هم نوشتن اما نه نتونستن بگن سر اعتکاف تو انقطاعه. یعنی حتی نه محققین ما هم غافلن از این نکته. اون وقت که میخوان اسرار اعتکاف رو بگن چیزای دیگه رو مینویسن تو کتاب هاشون، در حالی که اساس اعتکاف تو اینه. وقتی شما میرید تو مسجد حبس و نفس میکنید جسمتون رو در مسجد، در واقع دارید دلتون رو میکنید از دنیا. دل وقتی چیده شد از دنیا خالص میشه برای خدا. ما تو دقت کنیم مرحله اول انقطاع زاهدینه که الان اونو توش بس نمیخواستم بکنم، الان داریم انقطاع مخلصین رو میگه. و هر کس میخواد خالص باشه فقط خدایی باشه، این راهش نه انقطاع. و الا قاطی اگه شد محبت دنیا اومد تو دل من نمیتونم خالص باشم. وقتی خالص نبودم شیطان پاشو میذاره رو دل من. یعنی نفوذ شیطان مال غیر مخلصینه. یه همونی که گفتم مملکت، البته اینجا مملکت وجود منه، این مملکت در اختیار من نیست. اسم بعضی امیر هست اما امیر نیست. خیلی بده اسمی کسی امیر باشه و امیر نباشه. یعنی چه؟ یعنی امیر رو خودش نیست، زود عصبانی میشه، شهوترانه، پول دوسته، نمیدونم رابطه خلاف داره، حرف زش میزنه، نگاهش این کجاش امیر شد. این مأمور نفسش روش امیره. بهش میگه این کارو بکن، میگه چش. بهش میگه نگاه به نامحرم رو، میگه چش. اصلا نمیتونه نگاه نکنه، کجاش امیر شد. امیر اون کسیه که اسمش هم امیر نیست اما امیر مؤمنانه، که وقت آب دهان رو به صورت امام انداخت، امام آنچنان مسلط بر نفسشونن که زود پا شدن سر امر رو جدا نکردن، یه دوری زدن بعد اومدن ناراحتشون از بین بره و از سرش رو جدا کردن برای خدا. این میشه امیر واقعی و ما هم باید دنبال رو به چنین امیری باشیم. هیچی هوا تو دلشون نیست. پس راهکارشم با کنایه گفتم، من این تیکه یه چند صفحه صحبت اما پریدم جلو و یه خط درمیان جهر زدم چون میخواستم بحثو تمامش بکنم. اونایی که حواسشون جمع بود فهمیدن اون نقطه چینا رو پر بکنید خودتون، اون تیکه عبارتهی که نگفتیم و دیگه خودتون ببینید چی میخواستم بگیم. راهکار خلوص الان گفته شد چیه، بدون اینکه با صراحت بگیم. بالاخره ما باید یه تیکه بحثم بذاریم به عهده خودتون و بشینید خودتون حالا بحث بکنید که فلانی امشب چی گفت، راهکار خلوص چیه. و اما فاطمه زهرا سلام الله علیها، ببینید این خاندان چقدر زیبا خالصانه زندگی میکنن، هیچی هوای نفس دودشون نیه. اون شب شهادتشان فتیله رو کشیدن پایین، چی گفتن؟ فتیله کشیدن پایین، گفتن میخوام کسی نفهمه، هیچ کس نیاد تو تشییع جنازه من. اما در واقع یه چراغ روشن کردن در طول تاریخ، از جمله من و شما، همه دیگه فهمیدین چه خبره. این چراغ روشن کردنه. گاهی با حرف ما یه چیزی رو به یکی منتقل میکنم، گاهی با سکوت، همش که با حرف گرفت. امام هشتم علیه السلام وقتی مسموم شدن، مأمون ملعون تو اتاق تنها، هیچ کس رو نذاشته بود بیاد، تک و تنها با امام بود، شمشیر رو کشید که باید سما بخورید ولا میکشم بود، با زور بود. امام رو وادار کرد، امام هم خوب دیگه هرچی میخواستن نخورن گفت نه باید بخورد. اون کینهی که نسبت به امام داشت دو سال بود، همتو منتظر یه فرصت تنهایی بود که امام رو اینطوری گیر کشید. وقتی امام سما خوردن، امام مرخص کرد، دیگه فهمید کار تمامه دیگه. بلافاصله سربازا رو صدا زد، گفت دنبال امام برو ببین امام با کی حرف میزنن، هر کی حرف زد تسکیرش کنید بده زندان، بعد اعدامش کن. برای چی؟ میخواست جاپا از خودش نگیره. اما اینقدر نفهم بود مأمور، خیال میکرد امام اطلاعاتی میخوان به کسی بدن، با حرف زدن اطلاعات میدن. اتفاقا امام اول کشن رو سره شد، سربازا هر چی دنبال امام یواش یواش میمد، دید امام اصلا با کسی که حرف نزن، اشاره من تو به کسی نکرد، به اینکه اشاره کنند بیا دنبال من، بعد بهش میگن ما رو الان سم دادن. امام اول کشن سرشون رفت. سربازا برگشت پیش مأمون گفت نه امام اصلا حرف که نزن، اصلا عوام رو سرشون کشیده بودن که حتی کسی قیافه شون هم نگیره. مأمون خاطرش جمع شد که هیچ کس نفهم، اما خبر نداره که قبل از آمدن پیش مأمون نرفته، به عواسط گفته بودن اگه دیدی مأمون رو سر کشیدن بدون مسموم. بونید انتقال اطلاعات خیلی مهمه. ائمه ما علیهم السلام برای اینکه ما بصیرت داشته باشیم خیلی برای ما زحمت کشیدن، حتی با سکوتشون به ما چیزی یاد دادن. و حضرت فاطمه سلام الله علیها با مخفی کردن قبرشان یه مرتبه همه رو بیدار کردن که در صدر اسلام چه خبر. ولی قاسبین خیلی تلاش کردن که بگن ما با امیرالمومنین کاری نداریم، اونا ما خادمشون هم از به زبون میگفتن، اینا به دروغ میگفتن و خادمشون هم. اما یه مرتبه مواجه شدن، داستان عیادتش هم شنیدید دیگه، بعد از که لگد و زد و بچه سقط شد و حضرت مریض شدن و اینا، دیدن کار خراب شد، دست از قصر خلافت که بر نمی داشتن، نمی گفتن ای امام بیاد، نه اونو که نه، اما گفتن بریم عیادت که بعد تو مدینه پخش بشه که ما رفتیم عیادت. بینید با روش های مختلف میخواستن کتمان بکنن. آخرم یه عده رو فریب دادن، یعنی الان برید مدینه، خیلی جا الان مریدشونن دیگه، میگن دا کاری نکردن، هم اسم حضرت فاطمه رو میارن هم اسم اونا رو میارن. اما میلیون ها انسان، اول بگم هزاران نفر تو همون زمان بیدار شدن. چطوری؟ شب شهادت که انجام شد، یه مرتبه فرداش که اومدن جنازه رو دفن بکنن، گفتن دیشب دفن شدن. چطوری؟ چرا؟ بناست تجلیل بشه، همه جمع شن، دختر پیغمبر دیگه، پیغمبر بچه دیگه نداشتن، نه پسر نه دو، هم یه دونه. گفتن نشان وصیت کردن تنها. برای چی؟ دلشان خشم بود از این دشمنان، پر از خشم بود، نفرین میکردن. بهشونم گفته بودن من با تون حرف نمیزنم تا خدا رو ملاقات. اینقدر خشم، اینقدر زیاد، بله خشم تا اینجاست. نفرین کردن، حرف نزدن باشون، اونا سلام کردن جوابشون هم ندادن که بگن شما اصلا مسلمان نیستی. اینا رو، اینا خیلی درس برای دیگر. هزاران نفر همون وقت همه رو فهمیده. بعد این هزاران نفر شد میلیون ها انسان. الان من و شما میشه، این انتقال معارف خیلی مهمه. که اهل بیت علیهم السلام از تجلیل خودشون گذشت کردن، گفتن نمیخوایم تجلیل از ما بکنن، نمیخوایم قبل اون معلوم بشه، نمیخوام یه عده بیان تشییع بکنن، ول کن، اما بذار مردم بفهمن و بدانن چه خبره. حالا ببینید اونایی که نفهمیدن چقدر دارن به اسلام ضربه میزنن. یمن رو کیا دارن میکنن؟ بحرین رو کیا دارن میکنن؟ غزه رو کیا دارن میکنن؟ فلسطین رو کیا دارن؟ و و و داعشی ها، طالبان، چی چی، تمام یه اشتراک دارن. اونایی که نفهمیدن یا نخواستن بفهمن، اما اونایی که پیرو و امیرالمومنین علیه السلام هن، کجا میان کشتار انجام بدن؟ شما دیدید یه جا مثال میگه ایران مثلا اینجا اقدام کرد، جنگ رو شروع کرد، نمیتونید مثال بزن. این افتخار برای ماست که رهبر معظم صریحا فرمودن ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود. یعنی دنیا داره اینا میشنوه آمریکا غلط میکنه در چی حرفی بزنه، اونا سابقه شون خرابه، اونا تمام جنگا رو شروع کردن. اگه آقای ترامپ میاد بگه ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود، امکان نداره. یار اگه یه همچنده آمریکا اصلا جنگ میشه سور، اصلا اینا وجودشون تو جنگه. اسرائیل هم نمیدونه، برای هر چند وقت یه باری آقای نتانیاهو جنگ شروع میکنه، به هواپیما میگه بری تو سوریه چکار کنه، بری تو فلسطین چکار، بری تو لبنان چه بکن. اصلا اینا ذاتشون تو تجاوزه، یه مقدار تجاوز نکنن از بین رفتن. اما دنیا با افتخار صدای یه نفر رو فقط شنیده، هیچ جا دیگه نده، اونم فرمانده کل قوای ما رو شنیده که با افتخار گفتن ما شروع کننده جنگ نخواهیم بود، اما اگه جنگی به ما تم شد محکم دفاع خواهیم کرد. افتخار بر این مال چیه؟ پیرو امیرالمومنین علیه السلام اگه کسی بود همینطور، هیهات من نزله، تعلیم دین ماست، مال سید الشهدا علیه السلامه، نه وهابیای عربستان، اونا که ندارن این چیزی، ما داریم، ما پیرو امام زمانمون هستیم، منتظر مصلحیم، لذا خودمون صالحیم. اما اونایی که امام زمان ندارن مفسدن، هی فساد میکنن. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله وصیت کردن یا علی شبان مرا غسلم بده، هنود کن بدنم رو، شبان کفن کن و نماز میت و بر من بخانو، شبان دفنم کن ولا تعلم احدا، هیچ کس رو نگو کسی نیاید تشییع من. تو بعضی وصایای شفاهی که قبلا گفته بودن اسم آورده بودن، به خصوص فلانی و فلانی، اینایی که قصب خلافت کردن رو راضی نیستم تو تشیه من اینا حضور پیدا کنه. اما این وصیتی که الان خوندم وصیت کتبی آن بانوست، کلی گفتن هیچ کس را نمیخوام در تشیم حضور پیدا کنه. بلا تعلم احدا یا علی و استودعک الله. یا علی شما رو دیگه به خدا می سپارم، گرچه مدت اندکی در خانه نزد شما بوده، اما دیگه تقدیر الهی اینه اینجا با شما وداع کنم. اما شما خدا رو دارید، استودعک الله یعنی شما رو به خدا می زباره. خیلی امام نگران بوده وقتی این عبارت ها رو می خونده. عمل به وصیت هم خیلی سخت بود، با بودن اطفال صغیرشون حسنین و زینبین رسم عزیزان رو از خانه بیرون می برند. اما اون شب این آزاده هم از نزدیک می دیدن بدن مادر رو دارن بوس می دن، هنوت می کنه، بوز گلشون رو گرفته بود، می خواستن فریاد بزنن، اما از طرفی سفارش می شد آهسته گریه کنیم. اگر صدای گریه بلند بشه مردم مدینه ولو یک نفر بیاید چه خبره؟ دیگه نمیشه به وصیت عمل کرد. لذایی سفارش میکردن آهسته گریه کنی، بغض گلوی این حسنین و زینبین گرفته بود، اما نمیتوانستن بلند گریه کنه. تو اثنای غسل دادن یه وقت خود امام بی اختیار به گریه افتاده. وقتی پرسیدم الفقد زهرای تبکی، آیا به خاطر رفتن همسرتون دارید ناله میزنی؟ فرمودن تنها چیزی که الان منو به گریه انداخت اثر تازیانه بود که بر بازو مشاهده کرده. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه بنت محمد ادرکینی. امام صادق علیه السلام وقتی که مریض می شدن با همین لفظی که گفتم حضرت و صدا می زدن مادرشون رو و شفا می گرفت. شما هم یاد بگیرید ما تو باید خالصانه ها، یعنی اونایی که عشق ریختید حالا می تونید این گونه با اون بانو صحبت کنید. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. پروردگارا ظهور ولیت رو برسان، ما رو جزء اعوان و انصارش قرار بده، به معارف قرآن و دین ما رو آشنا فرما، از گناهان پاکمون گرده، اخلاقمون رو خوب کرده، همه ما رو خالص کرده، از شر شیطان حفظمون فرما، رهبر عالی قدر نظاممون حفظ فرما، به اهدافشون برسان، ملت ایران رو سرفراز فرما، جوانهای ما رو به خصوص عزیزانی که زحمت بر پایه این جلسه رو کشیدن همه رو حفظ فرما، همه رو سعادتمندشون گرده، مشکلات همه رو برطرف فرما، بیماری ها رو برطرف فرما، همه مشکلات و بیماری ها و رزق ته هر چسب بر سر دشمنان وارد گردد. اموات شهدا امام امت رحمت فرما به جان محمد.